أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله محمد
لعنة الله على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي العسكري رحمة الله وبركاته روز هشتم ماه ربیع الثانی مصادف با ولادت با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام هست. این میلاد مسعود را خدمت حضرت حجت ابن الحسن ارواح نارهم فدا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدا را متعال انشاءالله همه ما را مشمول عنایات اون بزرگوار در روز میلادشون قرار بدهد انشاءالله. کلام ما در رابطه با اصل مثبت بود. گفتیم که در رابطه با اصل مثبت، اصل مثبت حجیتی ندارد و دلیل این معنا را هم بیان کردیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این مطلب را بیان فرمود دو مورد را استثناء می فرماید. در دو مورد اصل مثبت حجت می شود. تعریف اصل مثبت که انشاءالله یادتون نرفته، اصل مثبت اون اصلی است که لوازم خودش را می خواهد ثابت بکند. اون اصلی که می خواهد لوازم خودش را ثابت کند، این اصل بهش می گیم اصل مثبت. این اصل حجت نیست الا در دو مورد. در دو مورد گفتن که این حجت است. اما المورد الاول، مورد اول را مرحوم شیخ در رسائل فرموده است که اصل مثبت در این مورد حجت است. کجا؟ مورد اول اونجایی که واسطه خفی باشد، به گونه ای که عرف اون واسطه را ملاحظه نمی کند. اشرار می کند. مورد اول از دو مورد استثناء شده اونجایی که واسطه خفی باشد، بدونه ای که عرف اون واسطه را ملاحظه نمی کند و اثر را اثر مستصحب می داند، نه اثر واسطه. عرف اون اثر را اثر واسطه نمی داند بلکه اون اثر را اثر مستصحب می داند. مثلا من باب مثال، حالا مثال بزنیم، عرض بفرمایید، حالا مثالی که خود شیخ چند تا مثال زدن مرحوم شیخ، یکی شما براتون میگید، عرض بفرمایید روز آخر ماه مبارک رمضان شک میکنیم که آیا امروز روز آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال است؟ زیاد اتفاق میفته یا مشک آخر ماه رمضان، شک می کنیم آیا روز سیوم ماه رمضانه یا اینکه روز اول ماه شواله. در اینجا استصحاب می کنیم بقای رمضان را، شک داریم آیا ماه رمضان تمام شده یا تمام نشده. میگیم ماه رمضان ادامه دارد. خوب دقت کنیم، وقتی که استصحاب کردیم بقای رمضان را میگیم پس لازمه اش این است که فردا روز عید فطر باشه. یعنی با استصحاب بقای رمضان اثبات میکنیم عید بودن فردا را. خب وقتی که عید بودن فردا را ثابت کردیم میگیم پس بنابراین روزه فردا حرام است. یعنی اثر شرعی حرمت روزه مترتب میشود بر چی؟ بر این واسطه. واسطه چیه؟ عید بودن، روزه عید بودن. تکرار میکنم دقت کنید، سه تا چیز را باید کنار همدیگه قرار بدهید. شک میکنیم ماه رمضان تمام شد یا تمام نشد، استصحاب میکنیم بقای رمضان را. این اصل ما، این استصحاب ما اینه. پس مستصحب ما چی شد؟ بقای رمضان. این یه لازمه ای داره. اگر امروز آخر ماه رمضان است پس فردا می شود چی؟ عید فطر. بنابراین اثر شرعی عید فطر چیه؟ روزش حرام میشه. حرمت روزه فردا را می خواهیم با این استصحاب ثابت کنیم. خب این الان اصل مثبته، چون شما از استصحاب بقاء رمضان دارید نتیجه میگیرید چی را؟ عید فطر بودن فردا را. این لازمه شه. منتها شیخ فرموده است این لازمه لازمه خفیز، یعنی این واسطه واسطه خفیز. یعنی چه؟ یعنی عرف بین روز آخر ماه رمضان و این که فردا عید باشد، بین اینها عرف واسطه ای را ملاحظه نمی کن. عرف میگه یک چیزه، یعنی اگر ماه رمضان امروز روز آخرشه، فردا هم حتما باید چی باشد؟ بله عید باشه. این عید بودن فردا نسبت به این استصحاب، این الان می شود چی؟ بفرمایید واسطه خفی. یعنی عرف عید بودن را از اثرات چی می دانه؟ استصحاب بقای رمضان می دانه. این واسطه در اینجا خفیه از نظر عرف. این واسطه بفرمایید این واسطه ملاحظه نمیشه. یعنی عرف میگه آقا اگر شما گفتید ماه رمضان امروز روز آخرشه، با استصحاب گفتید امروز روز آخر ماه رمضانه، پس بنابراین اثر این استصحاب این است که فردا باید چی باشه؟ عید باشه. عرف در اینجا واسطه را، یعنی اون پس که میگیم عرف، این پس را ملاحظه نمی کنیم. آخه اینجا یه پس ما گفتیم دیگه، میگیم امروز روز آخر ماه رمضان است، پس بنابراین لازمه اش این است که فردا روزه عید باشه. عرف این لازمه را نمیبینه، اینجا واسطه را واسطه خفی میدانه. چون که اینجا واسطه واسطه خفی هست، بناً علی هذا در اینجا اصل مثبت اشکالی نداره. به حکم کی؟ به حکم عرف. چون عرف در اینجا این اثر را اثر واسطه نمیدانه، این اثر را اثر خود مستصحب میدانه، نه اینکه این اثر واسطه بشه. فعلا هذا الاساس در اینجا مرحوم شیخ فرموده است این استصحاب جاری می شود، ولو این چه اصل مثبته. اما تکرار می کنم، هر کجا که اور واسطه را واسطه خفی بدانه، در اینجا استصحاب جاری می شود و اشکالی ندارد. صاحب کفای وقتی که این فرمایش را بیان می فرماید یه فهمی می زند، فهم که ظاهرن صاحب کفایه به این مطلب اشکالی داره. اشکالش چیه؟ وجه فهم چیه؟ برای این که این وجه روشن بشود، یه مقدمه ای را برای عزیزان بگویم. یه بار دیگه براتون گفتیم، تو ذهنم هست، حالا دوباره هم میگوییم که انشاءالله تثبیت بشه. مقدمه در رابطه با محدوده مراجعه به عرف است. ما در کجا باید به عرف مراجعه بکنیم و در چه حدی فقیه باید به عرف مراجعه کنه؟ این محدوده خیلی بحث مهمی است. این جزء مباحث کلیدی است که در استنباط و در فقاهت خیلی خیلی ضروری است. محدوده مراجعه به عرف. اون چرا که بزرگان فرمودند، تقریبا همه قبول دارن این است که گفتن محدوده مراجعه به عرف در تشخیص مفاهیم است، نه تطبیق مصادیق. تکرار میکنم، محدوده مراجعه به عرف در تشخیص مفاهیم است، نه در تطبیق بر مصادیق. توضیح ازاده. توضیح این مطلب این است که اگر در کلام شارع یک لفظی وارد شد، ما در تشخیص مفهوم اون لفظ باید به عرف مراجعه کنیم. مثلا فرض کنیم در همین روایت استصحاب شارع فرمون لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نقض نکن. ما در تعیین مفهوم نقض، چه نقض یعنی چه، باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم عرف مفهوم نقض را چگونه معنا میکنه. اگر یادتون باشه معنا کردیم دیگه، گفتیم مفهوم نقض ان در عرف اونجا ایست که شک ما شک در بقا باشد، نه شک در حدوث. در تعیین مفهوم نقض میریم سراغ عرف. آی عرف معنای نقض چیه؟ عرف میگه آقا نقض یعنی هر وقت شک در بقا داشته باشی. اگر شک در حدوث داشته باشی، از نظر عرف این نقض حساب نمیشه.
خب اینو بهش میگیم محدوده مراجعه بود توجه فرمودی. و همچنین در سایر مفاهیم هم همینطوره، ما وقتی که میخواهیم یک مفهومی را توجه فرمودی، مفهومی که در کلام شعر آمده معناشو بفهمیم، باید به عرف مراجعه کنیم. حالا و اما در تطبیق این مفهوم بر مصداق، اینجا دیگه به نظر عرف عمل نمی کنیم، اینجا به دقت عقلی باید عمل کنیم. پس بنابراین در تعیین مفاهیم بریم سراغ عرف، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق این دیگه با عرف کاری نداره. بعد از آنی که دقت کنید، بعد از آنی که مفهوم نقض را از عرف گرفتیم، حالا کجا نقض صدق می کنن؟ کجا نقض صدق؟ اینجا دیگه ما به عرف کار نداریم، اینجا دیگه مراجعه به عرف نمی شود. در صدق مفاهیم بر مصادیق خودش ما به عرف کاری نداریم. بذارید من یه مثال عرفی ساده به شما بزنم، مثلا مثال شرعی نه، مثال عرفی میخوام بزنم. فرض بفرمایید شخصی نمیدانه یک کیلو به چی گفته میشه، مفهوم کیلو را نمیدانه، میام سراغ عرف. آی عرف کیلو چقدره؟ میگه 1000 گرم. مفهوم یک کیلو یعنی 1000 گرم، درست شد؟ پس مفهوم کیلو را اینجا از عرف گرفت. خب این حالا وقتی که عرف میخواد این مفهوم یک کیلو گرم را تطبیق بر خارج بکنه، در تطبیق عرف مسامحه میکنه، 980 گرم، یا اینم یک کیلو دیگه، نه ما اینجا مسامحه عرف را قبول نمی، اینجا به دقت عقلی 1000 گرم دقیق باید باشه. در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مسامحات عرفی قابل قبول نیست. محدوده مراجعه عرف در اخذ مفهومه، اصل این که این مفهوم به چه معنایی است اینو از عرف میگیریم. در مفاهیم ما تابع عرفیم، در مصادیق تابع عقلیم. یعنی بعد از آنی که مفهوم را از عرف گرفتیم، تطبیق این مفهوم بر مصادیق خودش این به چی میشه؟ به دقت العقلیه است، نه به مسامحت العرفیه. اینجا مسامحه عرفی معنا نداره. فرض کنید مفهوم کر را نمیدانیم چقدره، میریم سراغ عرف، آقا کر چقدره؟ میگه 3 وجب و نیم. در 3 وجب و نیم، در 3 وجب و نیم، این میشه مفهوم. خب این مفهوم را وقتی از عرف گرفتیم، حالا شما فرض کنید ما یه حوض آبی داریم، از این 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، فرض بفرمایید به اندازه خیلی کم، مثلا فرض به اندازه 2 تا بند انگشت کمه، 3 تا بند انگشت کمه، عرف الان میگه این چیه؟ در تطبیق مثلا میگه آن کور برای صدق میکنه دیگه. ما میگیم نه خیر، اینجا ما دیگه از شما تبعیت نمی کنیم، در صدق باید به دقت مفهوم از عرف میگیریم، در مفهوم دقت عقلی را به کار نمیبریم، ولی در تطبیق این مفهومی که از عرف گرفتیم بر مصادیقش دیگه به مسامحات عرفی توجه نمیشه. حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در مانند شیخ فرمود اگر واسطه خفی باشد به نظر عرف، اینجا عنوان نقض صدق میکنه، چون عرف واسطه خفی را ملاحظه نمیکنه. فهم که اینجا جای مراجعه به عرف نیست، اینجا جای مراجعه به عرف نیست. چرا؟ چون در اینجا بفرمایید در مرحله مفهوم است یا در مرحله مصداق؟
مصداق.
و ما در مرحله مصداق نداریم به عرف مراجعه. این که این واسطه خفی هست یا خفی نیست، اصلا این ربطی به عرف نداره، چون این مرحله مصداقیه. ما در مفهوم نقض به عرف مراجعه میکنیم. ایها العرف مفهوم نقض چیه؟ میگه آقا مفهوم نقض اینه. خب حالا اگر واسطه خفی بود، نقض صدق میکند یا صدق نمیکند؟ عرف میگه ولی صدق میکند. میگه آقا ما به شما کار نداریم، ما در بحث تطبیق تطبیق مفهوم بر مصداق کاری به عرف نداریم. این که واسطه خفی هست یا واسطه خفی نیست، بگید این بحث مصداقی یا بحث مفهومیه؟ مصداقیه دیگه. واسطه خفیه یا واسطه خفی، اینا دیگه بحثای مصداقیه. مفهوم نقض رو از عرف گرفتیم ها، مفهوم ازش گرفتیم. حالا اونجایی که واسطه خفی هست، نقض صدق میکند یا صدق نمیکند؟ عرف یا نقض صدق میکند، بیا و استصحاب کن. ولیکن عقل میگوید نه، اینجا نقض صدق، چون بالاخره یه واسطه ای خورده، چون که واسطه خورده در اینجا، این اثر خود مستصحب لحاظ نمیشود، اثر واسطه میشه و هر کجا که اثر واسطه باشد ادله استصحاب اونجا را شامل نمیشه. ملاحظه فرمودید بچه فهم را؟ فهم که در اینجا جای رجوع به عرف نیست، مراجعه به عرف در تعیین مفاهیم است نه در تطبیق آنها بر مصادیق. و ما نحن فی واسطه خفی و غیر خفی از نوع تطبیق مفهوم است بر مصداق. چون حوزه مصداقی شده اینجا رجوع به عرف اصلا و ابدا قابل قبول نیست. خب این مورد اول استثناء شده و فهمی که صحابی کفایی بیان فرمود. و اما مورد دوم از استثناءهای اصل مثبت. خب قبلا الان مورد دوم بله با استثناء نمیتوانید استثناء بله باید با اون ادله و روایاتی میگه سمل رؤیه و افتر به رؤیه، یا روایاتی که میگه وقتی که 30 روز گرفتید روز بعدش عیده، استثناء داری نداره. روایت داریم یا مثلا آیه قرآن داریم، توجه فرمودید عرضم به حضور شما بله تکمل العده در آیه قرآن داریم، بله تکمل العده یعنی عده شهر ماه رمضان رو باید چیکار کنیم؟ کامل کنیم که میشه 30 روز. روایات میگه 30 روز که شد روز بعدش چیه؟ عیده. چون ما ماه 31 روزه که نداریم دیگه، ماه دیگه نهایتش میشه 30 روز دیگه. اینجا استصحاب کارساز نمیشه، با استصحاب نمیتوانیم عیدیت فردا را ثابت کنیم. باید طبق اون ادله‌ای که توجه فرمودید میگه وقتی که ماه گذشته 30 روز تمام شد روز بعدش اول ماه آینده خواهد. و اما مورد دوم از استثناءهای اصل مثبت، این مورد را خود صاحب کفایه فرمودند و قبل از ایشان کسی این مطلب را دقت بفرمایید مقدار دقیقه. صاحب کفایه میفرماید مورد دوم اونجایی که واسطه جلی باشد در برابر مورد اول واسطه خفی، واسطه جلی باشد به اندازه ای واضح و روشن باشد که تفکیک بین واسطه و ذل واسطه امکان نداشته باشد، لا عقلا و لا عرفا. اشرار میکنم مورد دوم اونجایی که واسطه جلی باشد نه خفی ها، واسطه خیلی روشن است، به گونه ای این واسطه واضح و روشن است که تفکیک بین واسطه و ذل واسطه عقلا و عرفا امکان نداشته باشد. اینو برای اون توضیح بدن. گاهی از اوقات این مستصحب ما یه واسطه ای دارد، یه لازمه ای دارد و تلازم بین این مستصحب و بین این واسطه فی نهایت الوضوع هست، در نهایت وضوع و در شدت وضوع هست، به گونه ای که تفکیک بین این لازم و ملزوم عرفن و عقلن اصلا امکان ندار، نمیشه اینا را از هم جدا کرد. فلذا در چنین جایی توجه فرمودید اثر واسطه اثر همون چی حساب می شود؟ ذل واسطه حساب می شود. خب کجا هست که این واسطه اینقدر جلی هست؟ فرموده از دو جا. یک، مورد اول اونجایی که تلازم به نحو تلازم بین بالمعنى الاخص باشه. در منطق خوندیم دیگه لزوم یه وقت بین است یه وقت غیر بین. لزوم بین هم توجه فرمودید یه وقت بیان بالمعنى اخص است یه وقت بیان بالمعنى اهم. اگر تلازم بین مستصحب و اون لازمش به نحو لزوم بیان بالمعنى اخص باشه، خب تعریف بیان بالمعنى اخص چیه؟ گفتن بیان بالمعنى اخص اونجایی است که تصور ملزوم ملازم باشد با تصور چی؟ لازم. یعنی به مجرد این که ملزوم را تصور میکنی لازم بلا فاصله در ذهن انسان بیاد. مثلا مثل چی؟ مثل آتش به حرارت. شما تا آتش را تصور میکنید حرارت هم تو ذهنتون میاد. این الان میگن لزوم چی؟ لزوم بیان بالمعنى اخص. یعنی نفس تصور ملزوم کافی هست برای تصور لازم. به مجرد این که شما ملزوم را تصور کردید خود به خود اتوماتیک بار اون لازم هم در ذهن شما میاد. این الان بهش میگن چی؟ لزوم بیان بالمعنى اخر. حالا اینجا که لزوم بیان صاحب کفایه حرفش اینه می‌فرماید اگر شما ملزوم را استصحاب کردی، مثلا استصحاب کردی آتش لازم او که حرارت است، اینم برش مترتب می‌شود. چرا؟ چون اینجا واسطه ما واسطه خفیه یا واسطه جلیه؟ جلی به گونه ای که عقلن و عرفن بین این دوتا هیچ تفکیکی امکان نداره. یعنی عرف نمیپذیرد که شما آتش را استصحاب کنید و حرارت که اثر او هست مترتب نکنید. نمیشه همچین چیزی. این اصلا عرف قبول نمی کند این معنا را. عرف نمیپذیرد این معنا را که شما بخواد چیکار کنید؟ استصحاب کنید آتش را ولیکن حرارت را که اثر او هست مترتب نکنی. نمیشه همچین چیزی. خب این یه مورد از اون مواردی که واسطه چیه؟ جلیه. کجا بود؟ اونجایی که تلازم به معنای تلازم بیان بالمعنی خاص بود. و اما مورد دوم، مورد دوم میفرماید واسطه جلی، میفرماید مورد دوم اونجایی است که مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه، نه یک لازم. یه لازم داریم و یک ملازم. الان فرقشو براتون میگم. مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه که عرفن و عقلن بین این دو تا ملازم تفکیک امکان نداشته باشه. مورد دوم از واسطه جلی اونجایی است که مستصحب ما یک ملازمی داشته باشه که این ملازم با اون مستصحب تفکیکشون عقلن و عرفن امکان نداشته باشه. مثلا مثل چی؟ مثل ابوت و بنوت. ابوت و بنوت اینها با هم دیگه چی دارن؟ بله ملازم یک دیگرن. صاحب کفایه میفرماید تفکیک بین اینها عقلن و عرفن نمیشه. یعنی اگر ما استصحاب کردیم ابوت زید را برای امر، بنوت امر هم برای زید چی می شود؟ ثابت می شود. با استصحاب ابوت بنوت ثابت می شود. چرا؟ چون در نظر عرف ابوت و بنوت از هم قابل تفکیک نیستن. نمیشه اینا را از هم تفکیک کرد. پس مورد دوم واسطه جلی اونجایی باشه که اون مستصحب ما یه ملازمی داره که این ملازم از اون مستصحب ما عرفن قابل تفکیک نیست. عرف نمیتواند اینها را از هم تفکیک کنه. اثر را اثر یکی به تنهایی نمیبیند. این دوتا را با هم میبیند. عرف نمیتونه اینها را از هم تفکیک کنه. فعلی هذا الاساس در اینجا هم بفرمایی اصل مثبت اشکالی ندارد. با این که اثر مال این ملازمه ولیکن با استصحاب این ملازم ثابت میشود. چرا؟ چون عرف نمیتواند بین این دوتا ملازم چیکار کنه؟ تفکیک بکنه. یعنی ما وقتی که استصحاب کردیم ابوت را، بگید با من، با استصحاب ابوت چی ثابت میشه؟ بنوت هم ثابت میشه. اگر ما استصحاب کردیم ابوت را ولو مستصحب ما ابوته و بنوت ملازم او هست، ولیکن عرف این بنوت را از ابوت جدا نمی کنه. اصلا اینها را از هم جدا نمی کنه. فعلی هذا الاساس در اینجا صاحب کفایه می فرماید در این دو مورد اصل مثبت چی می شود؟ بفرمایید حجت می شود. اونجایی که چی باشد؟ واسطه؟ بگید با من، واسطه خفی باشه یا جلی باشه؟
جلی باشه.
واسطه جلی چند تا مصداق داشت؟
دو تا مصداق.
یک، لازم بالمعنى بیان بالمعنى الاخص. دوم ملازم، اون چیزی که ملازم باشد، ملازمه اش هم به گونه‌ای باشد که عرف بین این دو تا ملازم قائل به تفکیک نشود. اصلا نمیتواند اینها را از هم دیگه جدا بکند. خب حالا فقط اینجا یه نکته ای را براتون عرض کنم. فرق بین لازم و ملازم چیه؟ فرق بین لازم و ملازم چیه؟ دقت بفرمایید. فرقش این است که هر کجا که ما لازم و ملزوم داشته باشیم اونجا رابطه علی و معلولی مطرح می شود. یعنی اون ملزوم می شود علت، اون لازم می شود چی؟ معلول. مثلا مثل آتش و حرارت میگیم حرارت لازمه آتش است. این آتش میشه ملزوم، این حرارت میشود لازم. به عبارت اخرى آتش میشود علت، حرارت میشود چی؟ ملزوم. لازم و ملزوم همیشه بینشون رابطه چی برقرار میشه؟ علی و معلولی. اما ملازم نه، رابطه علی و معلولی بینشون نیست، این دوتایی با هم تلازم دارن، ابوت و بنوت با هم تلازم، دوتا انگانی هستن که با هم تلازم دارن. بحث علت و معلول اینجا مطرح نیست، یا فوقیت و تهدیت اینها با هم تلازم دارن، با هم تلا یعنی هر کجا که فوق است تهدم باید باشه و علل عکس، اینها رابطهشون رابطه تلازمی است، یعنی با هم همراه هستن اما هیچ یک علت برای دیگری نیست. پس فرق بین لازم و ملازم این میشه، در بحث لازم همیشه رابطه علی و معلولی است، ولی در بحث دو تا ملازم که با یک دیگر ملازم هستن اینجا بحث علی و معلولی مطرح نمیشود. خب پس بنابراین در این مورد دوم هم اگر واسطه واسطه جلی بشود، در صورتی که واسطه واسطه جلی باشد به گونه ای که عرف تفکیک بین اینها نمی کند، در اینجا اصل مثبت چی می شود؟ حجت می شود. باز دوباره صاحب کفایه می فرماید فهم که این حرف هم حرف درستی نیست. چرا؟ همون اشکالی که در واسطه خفی گفتیم همینجا هست، و اون اشکال این است که در اینجا عرف مورد مراجعه قرار نمیگیره. ما در واسطه جلی که عرف تفکیک نمی کند کاری به عرف نداریم. چرا؟ چون محدوده مراجعه به عرف در تعیین مفاهیم نه در مصادیق. اگرچه اینجا عرف این را مصداق نرز میبیند، اما ما در اینجا به عرف کاری نداریم. عقل میگوید اینجا واسطه خورده، و وقتی که واسطه خورده ادله استصحاب شامل او نمیشود. همون اشکالی که در اون واسطه خفی گفتیم همین دقیقا اینجا تکرار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما، سوال میکنم جواب بدید، بحث ما مفهومیه یا مصداقیه؟ در مباحث مصداقی به عرف مراجعه میشه یا نمیشه؟ ما کاری به عرف نداریم. چه عرف بگوید واسطه خفیست، چه عرف بگوید واسطه جلیست، چه عرف تفکیک بکند، چه عرف تفکیک، ما به عرف کاری نداریم اینجا. ما فقط مفهوم نقض را از عرف گرفتیم. اما آیا نقض می کند یا صد نمی کند، در مرحله مصداق ما دیگه کاری به عرف نداریم. در مرحله مصداق چی را لازم داریم؟ دقت عقلی را باید. عقل میگه اینجا بحث لوازم مطرح میشه و استصحاب لوازم خودش را ثابت نمی کنه. خب این مطلبی که در اینجا بفهمید، عقلن که انفقاد نمیشه، ما در اصل استصحاب که گفتیم چیه؟ ما در اصل استصحاب گفتیم که ما وحدت موضوع را از عقل نمیگیم. الان به دقت عقلیه وقتی که عقل نگاه میکنه این اثر را اثر چی میبینن؟ اثر مستصحب یا اثر لازم میبینن؟ اثر مستصحب یا اثر لازم؟ نه خودتون بفرمایید. اثر مستصحب یا اثر لازم به دقت عقلیه؟ میدونن تفکیک نداره، ولی اثر کدومه؟ اثر لازم است یا اثر مستصحبه؟ خب وقتی که اثر لازم شد ادله استصحاب اینجا رو نمیگیره دیگه. اگر چه عقلا تفکیک نیست، ولی بالاخره عقل میگوید این اثر لازم است نه اثر ملزوم. این اثر بر لازم مترتب میشود. چون که عقلا این اثر واسطه هست و ما گفتیم ادله استصحاب لوازم را ثابت نمیکنه، پس بنابراین در اینجا نمیتوانیم ما اصلا این استصحاب را چی بدانیم؟ صحیح بدانیم. اگر چه عرف میگه این اثر مستصحبه، ولیکن به دقت العقلیه این اثر مستصحب نیست، اثر واسطه هست. و در اینجا ما به عرف کاری نداریم، چون در مرحله مصداقه رجوع به عرف نمیشود. بله اگر در مرحله مفهوم بود ما مراجعه به عرف میکردیم. خب پس بنابراین این دو موردی که از اصل مثبت استثناء شد، روشن شد که از نظر صاحب کفایه قابل قبول نیست. ما نمیتوانیم اینها را دیگه واسطه خفی، واسطه جلی. واسطه جلی دو مورد پیدا کرد، یکی لازم و یکی ملازم. توجه فرمودید. خب یه نکته دیگه هم بگیم، دقت بفرمایید، یه نکته را بگیم که وارد در تطبیق بشیم، و آن نکته عنوانش را میگم تا توضیح بدهیم. علت تفاوت بین امارات و اصول عملیه هست. علت تفاوت بین امارات و اصول عملیه. توضیح گذاره. گفتیم در باب اصول عملیه لوازم اینها را ثابت نمی کنه، یعنی اصل مثبت حجت نیست. اما در باب امارات دیروز گفتیم امارات لوازم خودشون رو ثابت می کنه. الان در این است که خب چه فرقی بین اینها؟ هر دوتا که تعبدی هستند، هم امارات تعبدی هستند هم اصول عملیه تعبدی هستند. اگر قرار است که اصول عملی لوازمش را اثبات نکنه، پس اماره هم نباید اثبات بکنه. ما الفرق بین الاماره و اصول عملیه؟ چرا در یکی حجت است در یکی حجت نیست؟ جوابی که صاحب کفای می فرماید تفاوت بین این دوتا بر می گردد به تفاوت ماهیت اماره با ماهیت اصول عملیه. توضیح ازاله. صاحب کفای می فرماید ماهیت اماره کاشفیت از واقع است، کشف از واقع می کند. وقتی که اماره کشف از واقع کرد، یعنی واقع را به ما نشان می دهد. خب واقع هم همراه با لوازم خودشه دیگه. اماره کاشف از واقعه، داره واقع را به ما نشان می دهد. واقعی هم که در خارج تحقق دارد با لوازم و با ملازمات خودشه. واقع که جدای از لوازم و ملازمات خودش نیست. اما که ماهیت اصول عملیه کاشفیت نداره. اصل عملی نمیخواد از واقع کشف بکنه، واقع را به ما نشان نمیدهد. یک تعبد صرف است. چون که یک تعبد محض است، ما به همون قدر متیقنش باید اکتفا کنیم. چون اصول عملیه تعبد محض است، هیچ کاشفیتی از واقع نداره. چون که کاشفیت از واقع را به ما نشان نمیدهد، تعبد محض است. و در تعبد محض ما باید به قدر متیقن اکتفا. قدر متیقن چی بود؟ آثار خودش، نه لوازمش و نه آثار لوازمش، هیچ کدام را ثابت نمی کنه. پس علت این که میگیم در امارات لوازم ثابتی به ماهیت اماره برمیگرده. ماهیت اماره بگید عبارت است از کاشفیت از ماهیت. یعنی داره واقع را به شما نشان میده. خب واقع هم از لوازمات و ملازمات خودش جدا نیست، ولیکن اصول عملی که واقع را به شما نشان نمیده. یک تعبد از شما میگه این کار را بکن. خب در تعبدها ما باید به اندازه چی؟ قدر متعقل این است که به لحاظ آثار خودشه. اما لوازمش، آثار لوازمش، دلیل دیگه بر این مقدار نداریم. چون دلیلی نداریم، فلذا در باب اصول عملی، حالا چه استثناء باشد چه غیر استثناء، لوازم اونها ثابت نمیشود. پس انشاءالله این علت هم معلوم شد. برمیگردد این به جوهره و ماهیت امارات و جوهره و ماهیت اصول عملیه. در امارات کاشفیت است، ولیکن در اصول عملیه کاشفیت نیست. در کاشفیت واقع را به ما نشان میدهد و واقع هم از لوازمات و ملازمات خودش جدا نیست. ولیکن در باب اصول عملی همش کاشفیتی که نیست، واقع را نمیخواد به ما نشان بدهد. بلکه در اصول عملی صرفاً تعبد محض است و در دائره تعبد هم ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. اینجا دیگه تنبیه هفتم تمام میشه. انشاءالله تنبیه هشتم را باید مطرح کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارات را بگیرید سریع‌تر انشاءالله بخوانیم. نعم لا یبعد، این نعم استثنایی از عدم حجیت اصل مثبته. اصل مثبت حجت نیست. نعم یعنی الا. الا در این دو مورد. دو مورد تو ذهنتون باشه ها. بگید واسطه خفی و واسطه جلی. این دوتا. اون وقت خود واسطه جلی باز دو قسم پیدا میکنه، لوازم و ملازمه. حالا عبارت رو دقت کنید. نعم لا یبعد، بعید نیست ترتیب و خصوص ما کان منها. ترتیب یعنی مترتب کردن خصوص ما، یعنی اون آثاری که کان منها می بوده باشد از اون آثار، محسوسن به نظر العرف، محسوس هست به نظر عرف. از چی؟ من آثار نفسهی، از آثار خود مستصحب. چرا از آثار مستصحب حساب میکنیم؟ لخفاء ما به وساطتهی، چون اون واسطه چیه؟ خفیه. خفاء ما به وساطتهی یعنی به خاطر اینکه واسطه چیه؟ خفیه هست. به دعوا، به این ادعا که ان مفاد الاخبار عرفن، مفاد اخبار یعنی روایات استصاب لا تنقص، مفاد روایات استصاب عرفن ما یعمه، اون چیزی است که شامل می شود این مورد را. یعمه ضمیرش میخوره به خفاء واسطه، یعم خفاء واسطه را ایزن حقیقتا، شامل می شود او را حقیقتا. فهم که نخیر اینجا نظر عرف به درد ما نمی خوره، چون در مرحله مفهوم نیستیم بلکه در مرحله مصداق هستیم. کما لا یبعد، اینجا عبارت هم دقت کنید که تو عبارت کتاب یک اشتباهی هست، هم کتاب هم کتاب شما، اینو من انشاءالله رو عبارت دارم توضیح میدم اون اشتباه برطرف بشه انشاءالله. کما لا یبعد، کما لا یبعد صورت چندومی؟ خدا میشه صورت جمع؟ واسطه جدید باشه. کما لا یبعد ترتیب و ماکانه، بعید نیست مترتب بکنیم ماکانه یعنی اون آثاری که می بوده باشد به وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفن، به وساطت اون چیزی که امکان ندارد تفکیک عرفن، بینه او یعنی بین اون شیئی که واسطه قرار گرفته و بین المستصحب تنزیلا، عرفن نمیشه تفکیک کرد. کما لا تفکیک بینهما، واقعا یعنی عقلا، کما این که عقلا بین اینها تفکیک نیست، عرفن هم بین اینها تفکیک نیست. یعنی اینقدر واسطه جلی هست که نمی شود این دوتا را از هم جدا کرد. خب واسطه جلی چند جا بود؟ دو جا. دقت کنید اینجا الان عبارتتون چی هست؟ او به وساطت ما این اضافه هست. اینو روش خط بکشید. طبق اون چیزی که مرحوم مشکینی، کتابایی که ما داریم، حاشیه مرحوم مشکینی هست. مرحوم مشکینی شاگرد مستقیم صاحب کفایه بوده است، یعنی سر جلسه درس صاحب کفایه بوده و این حواشی که کنار کتاب ما هست، از این نسخه‌های سنگی که من دارم، خیلی جاها میگه استاد ما کفایه را سر دست اینجوری به ما بیان کرده. فلذا مرحوم مشکینی فرموده این به وساطت ما این زائده، این در نسخه صاحب کفایه نبوده و این اضافه شده. توجه فرمودید اینطور میخوانیم، عبارت اینطور میشه کما لا تفکیک بینهما واقعا. خب چرا لا تفکیک؟ لعجله، این لعجله رو بیاد اینجا، لعجله، دقت کنید دو مورد بودها واسطه جدید، لعجله وضوح لزومهی، به خاطر وضوح لزوم اون لازم لهو یعنی برای مستصحب، او ملازمتهی معهو یا ملازمه اون ملازم معهو یعنی با مستصحب. چند تا شد واسطه جلی؟ دوتا، لزوم و ملازم، لازم و ملازم. لعجل وضوح، واسطه جلی را داریم میگیم ها، لعجل وضوح لزومهی لهو، مثال مثل چی؟ حرارت برای آتش، او ملازمت ای معهو، مثال برای بنوت و بنوت، به مثابت، به اندازه، مثابت یعنی درجه، وضوح دارد به درجه ای که عد اثرهو، شمرده می شود اثر اون لازم یا ملازم، اثرن لهما، اثر برای هم مستصحب و هم لازم، اثر هر دو شمرده میشه. یعنی اینها از هم دیگه تفکیک نمیشه، این اثر اثر هر دو تا شمرده می شود. بعد جو فرمودید به مثابت، یعنی به درجه ای که عد اثرهو شمرده می شود. بفرمایید کی می شمارد؟ شما آفرین، کی می شمارد این را؟ عرف دیگه، عرف، عده یعنی اندل عرف، اثرهو یعنی اثر اون لازم یا ملازم شمرده می شود نزد عرف، اثرن لهما یعنی هم اثر مستصحب و هم اثر لازم، اینا را از هم عرف تفکیک نمی، اینا را با هم می بینه. فإن عدم ترتیب مثل حاضر اثر، ترتیب ندادن این اثر، یعنی این اثری که عرف او را جدا نمی کند، عدم ترتیب مثل هادل اثر علیه یعنی بر اون مستصحب، یکون و نقضن لیقینهی به شک، این نقض یقین به شک می شود، ایزن یعنی مثل همون جایی که واسطه خفی بود، این جلی هم ایزن یعنی مثل همون خفی می شود، به حسب ما یفهم من النقض، به حسب اون چیزی که فهمیده می شود، من النهی عن نقضهی عرفن، از نهی از نقض اون یقین عرفن. فهم که باز اینجا محل رجوع به عرف نیست، بلکه در اینجا مرحله مصداق است و در مرحله مصداق مراجعه کردن به عرف قابل قبول نیست. ثم لا یخفا، بذار ببخشید چون آخر وقت من بخونم دوستان مرخص بشن. ثم لا یخفا، از اینجا دارن اون مطلب رو بیان میکنن که وجه فرق بین امارات و اصول عملیه چیه. در امارات میگید لوازمش رو ثابت میکنه، اصول عملیه میگید ثابت نمیکنه. ثم لا یخفا وضوح الفرق بین الاستصحاب و سائر الاصول تعبدیه، مثل اصالت البراهین ها، این از یه طرف و بین طرق و امارات اینا ثابت میکنن. فإن الطریق اول اماره حیث انه چی داری؟
کما
بله. فإن الطریق اول اماره حیث انه، یعنی این طریق، کما یحکی عن المعدا و یشیر الی، همون گونه که حکایت میکند از معدا و اشاره میکند به اون معدا، کدا همچنین یحکی، یعنی اون طریق، عن اطرافهی، از اطراف اون معدا. اطراف چیه؟ من ملزومهی و لوازمهی و ملازماته و یشیر و الیها، اشاره میکند به این اطراف. چرا؟ چون اماره شأنش چی بود عزیزان؟ کاشفیت از واقع. واقع هم از لوازم و ملازمات خودش جدا
نیست.
خب وقتی که داره واقع را برای میگه، پس در واقع داره لوازماتش هم برای ما چیکار میکنه؟ حکایت میکنه دیگه. شما وقتی که جلوی آینه ایستاده این آینه هم دو که چهره شما رو نشون میده، لباس شما رو هم داره نشون میده، که فرقی نمیکنه دیگه. اماره آینه صفت است، یعنی اون واقع را داره نشون میده. وقتی که واقع را نشون داد، به تعبیر من حالا دیگه این خیلی عامیانه است، وقتی که واقع رو نشان داد، بند و بیل او هم همراه با خودشه دیگه، اینا جدا نیستن از هم، چون داره واقع را نشان میده. پس اون لوازم و ملزومات و همه چیزهایی که متعلق به او هست همه را داره ارائه میکنه و یشیر و الیها. خب دقت کنید این کانه را میفرماید که هی فإن الطریق اول اماره، برگردیم اول، فإن الطریق اول اماره بخونید چی؟ حیثو انه کانه، این کانه جزای اون حیثو میشه، حیثوی شرطی است. حیثو این که حکایت میکند، کانه مقتضا اطلاق دلیل اعتبارها، یعنی اعتبار اماره، لزوم تصدیقها، یعنی تصدیق اماره، فی حکایتها و قضیتهو، یعنی قضیه این تصدیق. وقتی که شما تصدیق کردید، قضیه این تصدیق حجیت المثبت منها، حجیت مثبت منها یعنی من الاماره، چون اماره داشت حکایت میکرد از واقع و لوازمات واقع، شارعم این اماره را همینجوری چیکار کرده؟ حجت کرده. پس معناش یعنی اماره با چی حجت میشه؟ با لوازمش دیگه. چون اماره حکایت از لوازم میکرد یا نمیکرد؟
میکرد.
حکایت میکرد یا نمیکرد؟ شارع همینجوری، یعنی با همین حکایت او را حجت کرده. پس معناش این است که مثبتات امارات هم چی میشه؟ حجت میشه. اما میفرماید به خلاف مثل دلیل استصحاب، اما ماهیت استصحاب، بگید کاشفیت داره یا نداره؟
نداره.
تعبد محض. به خلاف مثل دلیل استصحاب، فانه لابد من الاقتصار مما فیه، یعنی از اون چیزی که در دلیل استصحاب است، من الدلال به ما داری؟ بله. فانه لابد من الاقتصار به ما، که با ما مما داره، لابد من الاقتصار به ما فیه، به اون چیزی که در دلیل استصحاب است. چیه؟ من الدلالت علی التعبد به ثبوت، همین تعبد به ثبوت خود مستصحبه، نه دیگه بقیه. ولا دلالت له، دلالتی نیست له، یعنی برای دلیل استصحاب، الا علی التعبد به ثبوت المشکوک به لحاظ اثرهی حسب ما عرفته، که دیروز مفصل گفتیم چند تا دایره دیروز براتون درست کردیم؟ سه تا. دلیل استصحاب فقط دایره اول را درست میکنه، دایره دوم و سوم دیگه ثابت نمیشه. حسب ما عرفتن دیروز براتون گفتیم، فلا دلالت لهو، یعنی برای دلیل استصحاب، علا اعتبار المثبت منهو، یعنی من الاستصحاب، کسائر الاصول تعبدیه، الا مگر در دو جا که اصل مثبت گفتیم حجته، الا فی ما عد اثر الواسطه اثرا لهو، یعنی برای مستصحب، لخفای ها واسطه خفی، او شدت وضوح ها و جلائه ها، یا اینکه شدت وضوح اون واسطه و جلائه او حسب ما و الحمد لله.
نه
که
نه که
با فهمش دیگه.
یه این دو موردی که لزوم و تعینه جلیل هست خب اصلا دیگه به استثاب نیست خب یعنی اصلا طرف از یقین هست به شهر بگه آتش هست شک بکنیم حرارته هست شک بکنیم یعنی تخصصا مثلا خارج
هست
خب و فکیمیه خب بنابرای هم خواهد شد چجوری میشه ذهن شک کنه
چون شما شک میکنیم که آتش هست
نه آتش رو ما داریم استثاب میکنم خب نه آتش بودنش مشخصه یقین
قبلا مشخصه هم که مشخص نیست که چون نمیدون اصلا آتشی هست یا نه خب پس معامل در حرارت هم شما شک
دارید اصلا استثاب میکنیم
تموم میشه دیگه
اصلا حرارت رو استثاب میشه
تموم میشه دیگه
دیگه اصلا چیز نداره
دیگه شما لازم اومدیم از من جدا نمیکنید یعنی
یکی داشت کرد
جدا نمیشه که بعد دو تا یا یکی
یکی دو تا عقل داره جدا دیگه اعتبار عقله ولی آتش
اعتبار نیست با
مثلا ما جدا میگیم آتش
ببینید آتش
مفهوم من
شما آتش بدون حرارت میتونید
آتش جوهر نه ببینید لازم یه چیز اینکه ماهیت یکی چیز دیگه ببینید آتش جوهر حرارت عرضه یکی مقوله جوهره یکی مقوله کیفه یعنی به لحاظ عقلی اینا یک ماهیت ندارن دو تا ماهیت
اصلا ما به همون حرارت میگیم آتش به همون شعله ها داره میگیم آتش
نه ما نمیگیم به اون بله زا شما فرض کنید اگر هوا خیلی سرد باشه که حرارت نباشه ولی آتش هست یعنی انقدر هوا سرد باشه که اصلا این آتش هیچ گرمایی نداره ولی میگید آتش هست اما حرارت نیست نمیتونیم ما اینجا بگیم اینا یکی هست یکی نیستن اینا حتی ان دو تا هست
استثاب اصل محادثه
نه رو مبنای صاحب کفایه نداره رو مبنای صاحب البته مرحوم ناینی دیگران یک نوع کاشفیتی دارش قائلن ولی صاحب کفایه اینو اصل محض اصلا خب خارج میشه دیگه از بحث دیگه میشه جزء امارات دیگه
بله
اگر ما اینطور شدیم چون بعضی قائلن که استثاب از اماراته اگه ما قائل به اون شدیم که هیچ چی دیگه میره اصلا جزء امارات میشه دیگه یعنی میره اون طرف قضیه این تمام بس روی این است که ما این از اصول عملیه محضه بدانیم
یعنی تو این تطبیق میان سراغ عقل عقل باز مثلا اینقدر مشکل بیدم
بله دیگه
یه آتش استثاب میکنه
بله عقل. بله ولی میگه من نمیتونم حرارت رو چون اینا با تعبد میخواد ثابت بشه کاشفیت نیست ها بله. من الان در این زمان هیچ یقینی به آتش ندارم هیچ یقینی به حرارت ندارم شارع تعبدن میخواد میگه خب آقا همون مطلب که شارع تو رو تعبد کرده باید بگی دیگه
آتش رو من میخواد استثاب کنم حرارت میاد روش
میدونم میاد چجوری میاد با تعبد یا با واقع
وقتی اصلا جدا نمیشن
به لحاظ واقع نه به لحاظ تعبد در تعبد شما میتونید هر چیز رو از هر چیزی جدا کنید شارع میتونه شما رو این مقدار تعبد کنه چون اعتباریه این که شما میگید از هم جدا نمیشون واقعه در واقع محال این از هم جدا بشه
تعبد مال اینه که انسان از اون مساله واقع عقب نمونه دیگه
خب حالا من چه میدونم مصلحت واقع چیه شاید جاره مصلحت اینطور بدونه که این از هم جدا بشه بیا آقا شما اینو ببین
مثلا هم واقع جدا نمیشه
ببین مثلا هم مثالی که دیروز دارم میگم مثلا شما میدید یه قطره خون یا تو این کاسه افتاده یا تو این کاسه استثناء بکنید طهارت اینا قطعا باید قطره خون تو باشه میگن نه خیر شما رفتی نداره چون تعبد حوزه تعبده این عدم تفکیک به واقع برمیگرده در حوزه تعبد شارع میتونه بین خیلی از چیزها رو چیکار کنه جدا کنه یعنی میگه من این مقدار تو رو تعبد
کردم حتی بین علت و معلول
بله اعتبار دیگه علت و معلول به درد خارج میخوره نه به درد عالم اعتبار در عالم اعتبار همه علت
و معلول شارع میتونه حالا این کارو میکنه خب این کارو کرده
بله دیگه دلیل استثناء اینو ثابت کردی
از فضا استثناء بیرون بیرون جایی داریم یه همچین مشاهده
موارد متعددی
ما داریم در علت و معلول شارع رو جدا کنه بگه علتشو میتونیم چیزش منتظم بشیم
بله ببین اصلا بحث علت و معلول مال عالم خارجه نه مال این عالم اعظم به حضور شما که اعتبار در عالم
بحث
اعتبار خارجی که شارع میفهمه نه خارجی که من میفهمم بابا خارجی که شارع میفهمه الان مثلا فرض کنید
علت و معلول ما با علت و معلول شارع
من مثال بزنم برام شما الان لباستون خونی شده لباسو میشورید رنگ خون باقیه خود خون نیست میگه لباس پاک در صورتی که این رنگ قطعا معلول جوهر خونه باید تا جوهر خون نباشه این رنگ اصلا معنا نداره میگه نه آقا جان شما به اینا توجه لباس پاک حالا شما بیا برو بالا و پایین بابا آقا این رنگ تا خود خون ذرات ریز نباشه که رنگش نمیمونه که چون رنگ عرضه بدون اون جسم که نمیتونه اینجا رنگی وجود داشته باشه شارع میگه نه تو این لباس پاکه ولو رنگ خون الان باقیه خب این تفکیک بین همون جوهر عرض شد که اغلب محال بین اینا تفکیک بشه میگه آقا تو چیکار داری تعبدش تو حوزه تعبدی که بحث علت و معلول مطرح نمیشه که
پس این محاکمه به العقل میپره دیگه
کدوم
کلا ما حکما به الاب حکما به شهر
بحث حکما به الاب که در اونجا بیان میکنیم گفتن حالا این خودش یه بحثی داره که آیا در سلسله علل احکام یا در معالیل احکام اون مرون ناینی یه بحث مفصلی دارم میگن این قاعده ما حکم به الاب حکم بشه توی سلسله علل احکام نیست توی یعنی یه حکمی که ثابت شد لوازم عقلی اما نه اینکه ما از طریق عقل بخواهم یه حکم رو ثابت بکنم حالا اون بحث
این عقل حکم ثابت نمی کنم
حکم رو ثابت
لوازم
حکم. لوازم حکم ثابت رو میفهم مثلا میگیم مقدمه واجب واجب یه وجوبی که بود میگیم خب مقدمه اونم واجبه یعنی عقلم تو در سلسله علل احکام قرار داره در سلسله معالیل
حالا این مورد معرفی از این نیستش که بعد از
این میخوام علتش رو میگم میگم حالا علت و معلول چون از هم قابل تفکیک نه پس قصصام باید حجت بشه قبل از اون میشه دیگه این یعنی این حکم عقل تو سلسله علل احکام خود قرار میگیره.